اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوم عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلوم حبیب عظیمی هستم با سلام مجدد. مشروع خبرهای این ساعت: کشته شدن سه گردشگر خارجی به ضرب گلوله در مرکز ولایت بامیان واکنش های جدی را به دنبال داشت، طوری که برخی آن را تروریستی و برخی شوکه کننده خوانده اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر پیام در اکس گفته است که عمیقا از حمله تروریستی مرگبار بر غیر نظامیان و گردشگران غیر مسلح در بامیان شوکه و وحشت زده شده است. یونما نگاشته است که ما به قربانیان این حمله تسلیت میگوییم و در پیگیری این رویداد کمک میکنیم. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در پیام ویدیویی تایید کرده است که در حمله روز جمعه سه گردشگر خارجی و سه شهروند افغانستان کشته شدند. با گفته قانه، 7 تن دیگر به شمول 4 شهروند خارجی و 3 افغان زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخله طالبان همچنین گفته است که 7 مظنونی که یکی از آنان زخمی است در پیوند به این حمله دستگیر شدند. سفارت ژاپن در کابل نیز نگاشته است که حمله روز قبل در بامیان را که منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان افغان و خارجیان شد، به شدت محکوم میکند. این سفارت در اکس گفته است که ما صمیمانه تسلیت خود را به مجروحان و خانواده های قربانیان ابراز می‌داریم و خشونت باید فوراً متوقف شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس حمله بر گردشگران خارجی را در بامیان تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان، نیز در صفحه رسمی خود ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت اسپانیا این حمله را به شدت محکوم کرده است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در پیام به صدای آمریکا گفت در این حمله 4 تن به شمول 3 شهروند افغانستان زخم برداشتند. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان گردشگران اسپانیایی هستند و حداقل 1 تبعه اسپانیایی دیگر زخمی شده است. مقامات محلی و اسپانیایی ناوقت روز جمعه 7 ماه می اعلام کردند که 3 گردشگر خارجی که در اثر گلوله‌باری افراد مسلح در مرکز ولایت بامیان کشته شدند، اتباع اسپانیا می باشند. تا کنون مسئولیت این حمله مرگبار را فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته شاخه خراسان داعش در اکثر حالات مسئولیت حملات مشابه را در اماکن عامه از جمله شفاخانه ها، مکاتب و هتل ها بر عهده گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در اثر جاری شدن سیلاب‌های روز جمعه 7 ماه می 10 تن جان باختند. این وزارت دیروز شنبه با نشر اعلامیه گفت ولسوالی‌های فیروزکوه، دولتیار، شهرک، تولک، دولینه، مرغاب، لعل و سرجنگل و مرکز ولایت غور متحمل تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی ناشی از سیلاب‌ها شده است. در اعلامیه آمده است که از اثر سیلاب در مرکز و ولسوالی‌ها تا به حال 50 تن شهید، 10 تن مفقود، 2000 خانه طور کلی و 4000 خانه به طور قسمی تخریب و 2500 باب دکان، صدها هکتار زمین زراعتی، صدها پل و پلچک و سربند، صدها هزار درخت مسمر و غیر مسمر از بین رفته، هزاران مواشی تلف شده و راه‌های مواصلاتی این ولایت نیز مسدود می باشد. و گفته این وزارت، این آمار نهایی نیست و ممکن آمار قربانیان و میزان خسارات مالی افزایش یابد. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس نوشته است که به نهادهای مسئول هدایت داده شده تا به کمک سیلاب زدگان غور بشتابند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در حالی که بر اساس گزارش‌ها طی 5 روز گذشته درگیری‌های وقفه‌ای بین طالبان و مرزبانان پاکستان در امتداد خط دیورند جریان دارد و گزارش‌های تایید نشده از تلفات 2 طرف وجود دارد، اسلام‌آباد بر دفاع از خاک خود تاکید می‌کند. این درگیری منجر به تخلیه برخی از ساکنان مناطق مرزی به ساحات امن شده است، اما پاکستان و حکومت طالبان به طور رسمی در مورد تلفات و دلیل آن چیز نگفتند. شرح بیشتر از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان.
نه حکومت پاکستان و نه هم طالبان تا اکنون در این رابطه به گونه رسمی صحبت کرده، ولی روز گذشته ممتاز زهرا بلوط خانگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران روی همین موضوع درگیری فقط گفته که پاکستان برای دفاع از پاک و حاکمیت خود در برابر هر نوع تجدید تروریستی آمده می باشد و هر بار دیگر پاک افغانستان را متهم کرده برای استفاده علیه پاکستان. اگرچه این درگیری روز دوشنبه آغاز شده و به گونه وقفایی ادامه داشته و از تلفات جانی مالی هم داشته، امروز یک جرگه بزرگ جیان بزرگان محلی و نمایندگان به طرف صورت گرفته که در این جرگه آتش بس اعلان شده و همچنان گفته شده که رای خلاچی باز میگردد و در آینده گفته شده که با چنین درگیری ها صورت نگیرد، اما تصمیم نهایی به دست اسلام آباد و کابل میباشد. در این رابطه با بعضی مبصرین که صحبت کردم مبصرین میگویند که پاکستان در قبال افغانستان پالیسی مشخص ندارد و تا زمانی که حکومت طالبان بر گفته ها یا خواسته های اسلام آباد دوش ندهد و علیه گروه های تروریستی عمل نکند، ممکن این درگیری ها بیشتر تر شود و تشدید یابد.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که پلیس این کشور روز جمعه 17 ماه می 261 تن از جمله 3 شهروند خارجی را به اتهام ترویج شیطان پرستی در غرب تهران دستگیر کرده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نگاشته است که مرکز اطلاع رسانی پلیس از شناسایی و متلاشی شدن و دستگیری گسترده اعضای سرشبکه شیطان پرستی در شهرستان شهریار به هدف اشاعه فرهنگ شیطان پرستی و بی‌بندوباری و برهنگی خبر داد. ایرنا با استناد اطلاعیه پلیس افزوده است که اعضای این شبکه که دارای چندین عضو سازمان یافته از اتباع خارجی اروپایی و ایرانی بودند، طی عملیات فنی و تخصصی توسط سازمان اطلاعات فراجا شناسایی و شب گذشته دستگیر شدند. در بیانیه آمده است که پلیس 146 مرد و 115 تن از زنان را با وضعیت نامطلوب و مستهجن دستگیر کرده است. پلیس ایران گفته است که طی این عملیات 3 شهروند اروپایی نیز دستگیر شده است، اما به هویت و ملیت آنان اشاره نشده است. ایالات متحده آمریکا 17 دکتر آمریکایی گیرمانده در رفح را تخلیه کرد. ایالات متحده جمعه 17 ماه می دکتر آمریکایی را که پس از کنترل اسرائیل بر گذرگاه رفح در این شهر گیرمانده بودند از غزه تخلیه نمود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برخی از دکتران آمریکایی که در غزه گیرمانده بودند با کمک سفارت ایالات متحده در بیت مقدس عزیمت کرده و به منطقه امن رسیده اند. وی گفت ما با گروه هایی که این دکتران با آنان کار می کردند و نیز با خانواده های این شهروندان آمریکایی در تماس بوده ایم. منابع آگاه از عملیات تخلیه گفتند که 3 دکتر آمریکایی دیگر که داوطلبانه در غزه کار می کنند با وجود نامشخص بودن امکان برگشت آنها ترجیح دادند در غزه باقی بمانند. این دکتران از طریق گذرگاه کرم شالوم از غزه به اسرائیل رفتند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته جاری تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات ساخت چین و شمول موتورهای برقی را شدیداً افزایش داد. موقف‌گیری‌های سرسختانه در برابر چین یکی از محدود موارد است که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان به شمول جو بایدن و دونالد ترامپ در مورد آن اتفاق نظر دارند. بایدن گفت حکومت چین از سال‌ها بدین سو پول دولتی را در شرکت‌های چینایی در طیف وسیع از صنایع به شمول فولاد، آلومینیوم، چیپ‌های نیمه حادی، موتورهای برقی و تخته‌های سولار که همه صنایع آینده اند سرازیر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و کاندید حزب جمهوری خواه گفت چین در حال حاضر ما را در بازار شکست داده است. اداره بایدن از آنچه که من در قبال چین انجام داده ام فاصله گرفت و اضافه کرد که چین جای ما را در بازار گرفته است. بایدن و ترامپ هر دو میگویند که چین را به دلیل روش‌های تجارتی این کشور که به گفته آنان قوانین بین المللی را نقض می‌کند مجازات می کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش های گزارش های این ساعت. حمله بر گردشگران خارجی در افغانستان واکنش کشورها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. روز جمعه در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح در ولایت بامیان 6 نفر به شمول 3 سیاح اسپانیایی کشته شد. حکومت اسپانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد این واقعه را تکان دهنده و بزدلانه توصیف کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این گلوله‌باری را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر از سید عزیزالرحمن.
بامیان، مکان عمده سیاحتی برای سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان. ولی واقعه گلوله‌باری روز جمعه از سوی افراد مسلح در این ولایت جهان را تکان داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرده است که تلفات ناشی از این گلوله‌باری با 6 نفر افزایش یافته است. در میان کشته شدگان 3 افغان و 3 شهروند خارجی شاملند. قبل از این حکومت طالبان کشته شدن 4 نفر را تایید کرده بود.
شهر بامیان علیه مردم عام فیر صورت گرفت که به شمول 1 افغان 3 تن اتباعی خارجی جان باختند و به شمول 3 تن افغان 4 تن افراد خارجی زخم برداشتند. نیروهای امنیتی تلاش پیدا کردن قاتلین را آغاز کردند که تا اکنون 4 تن را در مورد قضیه دستگیر شدند.
حکومت اسپانیا تایید کرده است که شهروندان کشته شده خارجی اتباع این کشورند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا در شبکه اکس کشته شدن هموطنان خود را تکان دهنده خوانده و وزارت خارجه اسپانیا گفته است که در میان زخمی ها نیز یک شهروند این کشور شامل می باشد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هدف قرار دادن سیاحان خارجی را یک حمله بزدلانه خوانده و دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما آن را یک حمله مرگبار تروریستی توصیف کرده است. کارن دکر، شارژ دافر ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که این کشور شاهد خشونت‌های زیاد بوده و تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در صفحه اکس خود نگاشته است که خشونت راه حل نمی باشد. بر اساس گزارش ها، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، رفت و آمد سیاحان خارجی به این کشور افزایش یافته است. تا کنون انگیزه حمله روز جمعه مشخص نشده، ولی به گفته تحلیلگران این حمله می تواند که سیاحت در افغانستان را متاثر سازد.
خب این غالبا کار گروه های ضد طالبان است که در افغانستان فعال هستند و یا ایست که کار کسانی است که از نگاه ایدئولوژیکی نمیخواهند که خارجا در افغانستان بیاین. به هر دو صورت تأسف در اینجاست که این به اقتصاد صدمه میزنه. افغانستان که کمک زیاد برش دیگر نمیرسه، گردشگری یک گنجینه است برش، برای از این که برای ترانسپورت، برای هتل ها، برای کسانی که رهنما هستن، برای رستوران ها، برای مردم کار ایجاد میکنه و کاهش اعتبار نظر به امنیت سبب میشه که باز گردشگران نیایند در افغانستان. اینجا هست که رقت مردم متضرر میشه.
ولایت بامیان به دلیل جاهای دیدنیش به شمول بقایای مجسمه های بودا یکی از مکانهای عمده گردشگری در افغانستان محسوب میشود و از جانب ملل متحد نیز درج فهرست میراث‌های فرهنگی جهان میباشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که بر اساس گزارشات 5 روز گذشته درگیری های وقفه‌ای بین طالبان و مرزبانان پاکستان در امتداد خط دیورن جریان داشته و گزارش های تایید نشده از تلفات دو طرف وجود دارد، اسلام آباد بر دفاع از خاک خود تاکید می کند. برای بحث روی ادامه تنش ها میان پاکستان و افغانستان و همچنان چگونگی آینده روابط دو کشور، نجیبه خلیل مصاحبه با احمد سعیدی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک به توجه میرسد.
شما گزارش شنیدین، گفته های مبصرین پاکستانی رو شنیدین، واکنش شما در قبال این دیدگاه ها چی است؟
شما می‌دونید که از روزی به قدرت رسیدن طالبان مقامات پاکستانی انتظار داشتند که دیگر حاکمیتی در افغانستان وجود نخواهد داشت که با ما در تقابل باشد. اما گاه و بیگاهی مانند فصلی موسمی تقابل و زد و خوردهای در سرحد افغانستان بین طالبان افغانی و پاکستانی صورت می‌گیرد. در گذشته هم صورت گرفته، اما تقریبا از یک هفته به این طرف در دندی پتان پکتیا، در اولسوالی آریوب زازه و همچنین در پکتیکا در انگور عده زد و خوردهای صورت گرفته. طرف طالبان 8 نفر کشته داشته، تعداد زخمی و از مقامات پاکستانی هم کشته و زخمی وجود داشته. اما از روز گذشته به این تو از هر دو طرف، یعنی موشفیدا یا مزدینی طرف افغانستان و پاکستان شخصی داشتن، اجالتا یک آتش بس صورت گرفته. اما علت سیاسی مقامات افغانی میگویند که پاکستانی ها در خاک افغانستان میخواهند کدام پوسته یا تنه ای را بسازند. مقامات پاکستانی میگن نه، این خاک ما است که ما میسازیم. باور می است که اجالتا میشه که این زد و خوردها خاموش شه، ولی تا بنیادی راه حل پیدا نشه باز یک بار دیگر سر بلند خواهد کرد و ادامه خواهد یافت.
آقای زیدی، به نظر شما مشخصا اگر بگوین دلیلی درگیری ها چیست و برای جلوگیری از این حالت چی اقدامات میتونه اتخاذ شود؟
ظاهر امری است که افغان ها میگه پاکستانی ها پوسته میساختن در خاک افغانستان، ظاهر امری، اما در معنای است که پاکستانی ها از تی تی پی یا طالبان پاکستانی که میگوین در افغانستان حضور دارن آزاد خاطر هستن. پاکستانی ها هم در حال حاضر طرفدار امن و ثبات دائمی در افغانستان نیستن. سیاست های وجود داره که باید حکومت طالبان افغانی به چالش کشیده شه و در مرز زده خورده های باشه تا بهانه باشه برای ادامه سیاست پاکستان در امور افغانستان.
شما آینده روابط دو کشور با تداوم چنین تنش ها چه قسم میبینین؟
من آینده ای روابط این دو کشور حسنه نمیبینم، چالش دا میبینم، به خاطر از اینکه معضله مثلا معضله دیورن در بین است، معضله سرحدی در بین است، رفت و آمدها در بین است، مسئله پاسپورت در بین است، در مسئله ویزه در بین است. شاید برای اجارت هم خاموش شد به شکل زیگزاگی، ولی فیصله می سر بلند می کنه. بهتر است که روی مشکل افغانستان و پاکستان به شکل بنیادی و اساسی گفتگو صورت گیره و راه حل پیدا شد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا هفته گذشته تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات ساخت چین به شمول موتورهای برقی را شدیداً افزایش داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حکومت بایدن سیاست‌های تجارتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را در قبال چین بازنگری کرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی بشنوید.
موقف گیری های سرسختانه در قبال چین، یکی از محدود مواردی که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان با شمول جو بایدن و دونالد ترامپ در مورد آن اتفاق نظر دارند.
حکومت چین از سالها بدین سو پول دولتی را در شرکت‌های چینایی در طیف وسیعی از صنایع به شمول فولاد، آلومینیوم، سیمی کاندکتور، موتورهای برقی و پنل‌های خورشیدی که هم صنایع آینده اند سرازیر کرده است. چین در حال حاضر ما را در بازار شکست داده است. حکومت بایدن از آنچه من در قبال چین انجام دادم فاصله گرفت. چین جای ما را در بازار گرفته است.
بایدن و ترامپ هر دو میگویند که چین را به دلیل روش‌های تجارتی این کشور که به گفته آنان قوانین بین المللی را نقض می‌کند مجازات می‌کنند. بایدن هفته گذشته تعرفه‌های گمرکی بر واردات موتورهای برقی ساخت چین را 4 برابر افزایش داد و آن را به 100% رساند. و همچنان تعرفه‌های گمرکی بر بعضی تولیدات فولاد و آلومینیوم ساخت چین را 25% و تعرفه بر سیمی کاندکترهای چینایی را تا 50% افزایش داد.
ما علیه ظرفیت مازاد چین در این صنایع مقابله خواهیم کرد. ما در حال سرمایه گذاری های بزرگ در بخش تولید فولاد و آلومینیوم در داخل امریکا هستیم.
بایدن این اقدامات را پس از بازنگری تعرفه های گمرکی وضع شده در جریان حکومت ترامپ اتخاذ کرد. ترامپ این اقدامات بایدن را خیلی ناچیز و خیلی دیر توصیف کرد.
آنان این کار را باید خیلی قبل انجام می دادند. باید بر سایر موتورهای ساخت چین و بسیاری تولیدات دیگر چین نیز تعرفه وضع شود.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر که بایدن و ترامپ در مقابل هم قرار خواهند گرفت، دو طرف تلاش خواهند کرد تا رای دهندگان را قناعت دهند که سیاست‌های آنان در قبال چین به نفع کارگران آمریکایی است. تعرفه‌های گمرکی بر واردات تولیدات چینایی از غذاهای بحری گرفته تا لوازم برقی برای نخستین بار در حکومت ترامپ وضع شد. بایدن برخی این تعرفه ها را افس کرد و سکتورهای کلیدی چون انرژی پاک را هدف قرار داده است. آنچه همسو با طرح وی برای تقویت تولید موتورهای برقی ساخت امریکا و سایر فناوری هایی است که هدف آن مبارزه با تغییر اقلیم و حفظ تسلط بر صنایع تولیدی فناوری می باشد. یکی از تفاوت‌های دیگران این است که بایدن برنامه‌های خود را با متحدین واشنگتن با شمول گروه 7 همسو می سازد.
حکومت ترامپ کاملا مایل بود که از تعرفه های گمرکی برای دستیافتن و با معاملات بهتر استفاده کند و تمایل کمتر نسبت به سرمایه گذاری در داخل امریکا و ایجاد زنجیره تامین بدیل داشت. حکومت ترامپ حتی کمتر مایل بود تا با متحدین امریکا در قسمت ایجاد بدیل برای زنجیره های تامین کار کند.
ترامپ میگوید که رویکرد وسیع‌تر و بزرگتر وی مبنی بر وضع میلیاردها دلار تعرفه گمرکی بر تولیدات چینایی بهتر است. اما بایدن گفته است که حمله هدفمندانه وی بر تولیدات ساخت چین مؤثرتر می باشد. در هر دو حالت چین گفته است که دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. و در ماه نوامبر رای دهندگان در امریکا در مورد نوعیت رویکرد واشنگتن در قبال بیجینگ تصمیم خواهند گرفت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از 20 سال حضور دفتر سیاسی ملل متحد در عراق، صدر اعظم این کشور به ملل متحد اعلام کرده است که زمان آن فرا رسیده است تا این سازمان و ماموریت سیاسی خود در عراق پایان بخشد. مارگاریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد به عراق یا یونامی در سال 2003 و پس از تهاجم نظامی ایالات متحده و سقوط صدام حسین که به سالها بی‌ثباتی داخلی، دهشت افغانی و خشونت سیاسی منجر شد، تأسیس شد. اما 20 سال بعد عراق به ملل متحد اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که به ماموریت سیاسی خود در این کشور پایان بخشد. نماینده عراق در ملل متحد میگوید در حال حاضر کشور باثبات است. دهشت افغانی مهار شده است و مقامهای بغداد و کردها در تلاش هستند تا اختلافات خود را بین هم حل کنند. عباس کاظم عبید الفتلاوی شارژ دافیر عراق میگوید که هر دو طرف در تلاشند تا روابط پایدار بین خود را محفوظ بدارند.
يعمل الطرفان على إدامة استقرار.
Both parties are working on maintaining the sustainability of a stable relationship between them.
طرفین در تلاش هستند تا روابط پایدار بین خود را حفظ کنند، با طور خاص از نظر بودجه و حقوق کارمندان کردستان و حقوق پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی. ما همچنان با تمرکز بر اصول مشارکت مکمل و متوازنی که در قانون اساسی تصریح شده است روی تقویت همکاری های سیاسی کار میکنیم.
در هشتم ماه می بغداد از ملل متحد خواست که در ماه جون پایان امور خود را آغاز کند و تا پایان سال آینده کار خود را به مؤسسات عراقی منتقل کند. اما در عراق همه به این موافق نیستند که با ماموریت ملل متحد پایان بخشیده شود. لهیب هیگل تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی باران برای عراق است. او از طریق زوم از بغداد با صدای آمریکا صحبت کرد.
Most Kurdish parties, Sunni parties, many of the minorities are concerned.
بیشتر احزاب کرد، احزاب سنی و اقلیت‌های دیگر نگران هستند. آنان می‌بینند که یونامی کم از کم توانسته است نقش میانجی خوبی را ایفا کند. توانسته است گفتگوهای موضوعات مختلف را بین طرف‌های ذی‌نفع تسهیل کند و نگرانند که در چنین مشکلات آن نوع مؤسسه بی‌طرف را در اختیار نداشته باشند که بتوانند با آن تکیه کنند.
رئیس هیئت ماموریت ملل متحد که در این ماه دوره 5 ساله خود را به پایان می رساند موافق است که هنوز آزمون‌های جدی برای غلبه بر آن وجود دارد. اما در بغداد گفت که عراق کشور در حال ظهور است. جنین هنیس پلاس چارت نماینده خاص ملل متحد در عراق است.
Corruption, factionalism, impunity, undue interference and armed actors operating outside state control.
فساد، جناحگرایی، معافیت از مجازات، مداخله ناروا و جنگ سالاران مسلح خارج از کنترل حکومت در حال عمل می کنند که حکومت در حال مقابله با این بلاها است که نشان دهنده موانع بزرگی است که باید بر آنها غلبه کند. همین امر در مورد احساسات حاشیه نشینی و انزواگرایی نیز صدق می کند که در داخل و بین برخی جناح‌ها گسترش می یابد. اگر به برخی از این مسائل توجه نشود، خطر شالاور شدن آتش تشنج هایی را در داخل جامعه و بین جوامی بم را خواهد داشت.
پنج روز پس از ایجاد یونامی در آگست 2003، یک بمگذار انتحاری لاری مملو از مواد منفجره را در خارج از مقر ملل متحد در بغداد منفجر کرد و 22 کارمند را کشت و بیش از صدها تن دیگر را مجروح کرد. اما ملل متحد حضور خود را در عراق حفظ کرد، اگرچه هنوز به هر آنچه که در نظر گرفته شده بود دست نیافته است. باز هم لهیب هگل از گروه بین المللی بحران.
Many of the provisions of the mandate have not been met. That is not all on UNAMI, of course, but if you look at
بسیاری از منفعت های این ماموریت رعایت نشده است. البته این همه تنها در مورد یونامی نیست، بلکه اگر به برخی از موضوعات گسترده تری که یونامی برای کمک به عراق از جمله مناطق مورد مناقشه برای کمک به آنها تلاش کرده است نگاه کنید. بررسی قانون اساسی، حل و فصل اختلافات بین بغداد و اربیل، همه اینها تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
دوره فعلی یونامی در پایان ماه می به پایان می رسد و شورای امنیت ملل متحد در روزهای آینده درباره نحوه پاسخگویی به درخواست عراق تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گستردگی اثرات رویدادهای اقلیمی شدید در این اواخر در کشورهای جنوب شرقی آسیا از کنترل خارج بوده که منجر به مسدودی مکاتب و حالت اضطراری صحی گردیده است. در حالی که تغییرات اقلیمی بخشی از مشکل می باشد، اما این وضعیت با پدیده النینو امسال بدتر گزارش شده. خبرنگاری صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی با توجه می رساند.
در شهرک چالکا در میانمار درجه حرارت 48.2 درجه سانتیگراد ثبت شده است که بالاترین درجه گرما تاکنون در این کشور در طول ماه اپریل بوده است که در 56 سال گذشته سابقه نداشته است. میانمار یگانه کشور نیست که درجه حرارت در آن بی سابقه ثبت شده است. موج گرمای ماه اپریل سابقه درجه حرارت بلند را در سراسر آسیا از بنگلادش گرفته تا فیلیپین را در هم شکست. این موج گرمای ثبت شده به محصولات نیز آسیب رسانده است، امنیت غذایی را تهدید کرده و مسئول تلفات جانی نیز در سراسر منطقه شناخته شده است. در تانگپو دونگ ویتنام گرمای شدید حرارت منابع آب را تبخیر کرده که آب شور از خود بر جا گذاشته است. تران نگو کوانگ یک باشنده منطقه تانگپو دونگ ویتنام از این وضع شکایت دارد.
با آب شور به طور کلی هیچ نبات رشد نمی کند. شما نمی توانید هر آنچه را که می خواهید کشت کنید و این همین گونه هم برای حیوانات هم. ما باید آب شیرین برای آنها داشته باشیم تا بنوشند.
یک مطالعه جدید توسط دانشمندان در گروه تحقیقات اقلیمی چنین نتیجه گرفته است که تغییرات اقلیمی ناشی از انسان کمک کرده است تا حرارت گرمی در برخ از مناطق این قاره به 45 درجه بالا رود. گردش دوره‌ای اقلیمی شناخته شده النینو که بیشتر از اثر گرمی بخش‌های از اقیانوس آرام ایجاد می‌شد، همچنان در این راستا نقش خود را داشته است. بنجا چیک یک محقق در دانشگاه جان هاپکنز برای آمادگی بیشتر برای رویارویی با این گونه رویدادها هشدار می‌دهد.
این چیزی است که ما نیاز داریم تا به گونه فزاینده با عنوان یک اجتماع سازش داشته باشند و بناهن به این معنی است که ما باید برای چیزهایی که نسبتاً شدید می باشد آماده باشیم، آماده برای حوادثی که شبیه به النینو رخ دهد.
مقام ها در سراسر آسیا کمپاین های آگاهی دهی عامه را برای حفاظت از مردم راه اندازی کرده و هشدار صحی را نیز صادر نمودند. دولت ها همچنان ایستگاه های آب و سد کننده را در مناطق آسیب پذیر ایجاد کردند. با این حال تنها برخ از این مقام ها استراتژی های پایدار برای مقابله با اثرات رو به افزایش بحران اقلیمی را تحت پوشش قرار دادند. در حالی که فصل باران‌های موسمی به احتمال زیاد شدت گرما را کاهش خواهد داد، اما دانشمندان اقلیمی هشدار می‌دهند که آماده بودن برای موج گرمای شدید بعدی بسیار مهم و مشکل خواهد بود.
در این بخش برنامه می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.